على محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. فرمودش که ما فرموده معلوم شد. ببین جاهل قاصر و مقصر ولو در زیاجوی با هم شبیهن، مو فرقش اینه که قاصر نمیتونه این شما برطرف کنه، ولی مقصر قدرت بر رحم شما داره. برای میگم مقصر، فرقش اینجا معلوم میشه. جاهل قاصر نمیتونه اشتباهش برطرف کنه، ولی جاهل قاصر میتونه برای تنبلی مکنه. فرقش اینه. بله نخب جاهل قاصر اگر چونش آله قد داشته بشه، در واقع حکم نداره، گناهی هم نکرده. اگر قد نداشته باشه، در واقع حکم نداره، در ظاهر حکم نداره. اما جاهل مقصر هم در واقع حکم داره و هم در ظاهر. جاهل مقصر کوتاهی کرده، میتونه مشکل حل کنه، نکرده، قاصر نمیتونه اصلا. فرقشون این قاصر که قطعا مرتد دچار گناه میشه، مقصر قاصر هم در اون جایی که تنبلی، در اون جایی که به اصطلاح قطع نداره ولی نمیتونه برطرف کنه، در واقع فعلش فعل حرامیه اما در ظاهر مقصر نیست، لذا مشکل نداره. فرقشون این در هر صورت پنج بله، یعنی اگر قطع داشته باشه که هیچ تکلیف نداره، اگر قطع نداشته باشه در واقع فعلش فعل حرامی خواهد بود ولی در ظاهر تکلیف نداره، اما در واقع فعلش فعل حرامی است. چون در ظاهر چون قطع نداره فعلش فعل حرامی نیست، اما در واقع مکلف. اگر قطع داشت، ببین آقا، اگر جاهل قاصر قطع داشته باشد که اصلا مثل آدم ناسی و غافل اصلا تکلیف نداره بکنی، اگر قطع نداشته باشد در ظاهر تکلیف داره اما در ظاهر در واقع در ظاهر تکلیف. اونی که مهم بود که شما فرمودین فرق بین قاصر و مقصر بود، نه مقصر و قاصر هر دو ولو قطع ندارن اما مقصر میتواند قطع پیدا کنه و تنبلی میکنه ولی قاصر نمیتونه اصلا. فرقش اینجا. پنج آیه کریمه، کلام در ادلهی بود که برای اینکه وطی سابق موجب نشر حرمت هست. چهار وجه بیان شد و تقریبا همه مخدوش بود. وچه پنجام این آیه شریفه قرآن، ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، سوره نساء آیه 22. تقریب استدلال به این آیه اینه که نکاح قبلا هم گفتیم مشترک لفظی بین دو معناست، یکی همون عقد و ازدواج، یکی وطی و مقاربت. و قبلا هم عرض شد که ما این مبنا را قبول داریم، در اصول گفتیم که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز. روی همین مبنا که جایز بود و از محسنات کلام هم بود، اینجا میگیم که نکح آباؤکم، این نکح دو معنا ازش فهمیده میشه، یکی عقد یکی وقت. وقت معنی میشه که نکاح نکنید با زنهایی که پدرانتون عقدشون کردن یا وقتشون کردن، چه وقتی به شبه چه زنا. پس بنابراین آیه نهی میکند از نکاح با موتوعه پدر، چه با زنا باشد چه با شبه باشد. پس مشهد دلیل بر این که اگر وقتی به شبه قبل از عقد باشد موجب نشر حرمت می شود. پدر قبلا وطی به شبه کرده، قرآن حالا به پسر میگه با اون موتوه پدرت ازدواج نکن، وطی به شبه میشه قبل از عقل. بر استدلال به این آیه، البته در خصوص پسر، نسبت به غیر پسر به قول عدم فاصل میگیم که جاریه، این در خصوص پسر بود، نسبت به غیر پسر به حکم عدم فاصل میگیم که این حکم جاریه. و وقت بر این استدلال جواهر جلد 29 صفحه 374 مستمسک جلد 14 صفحه 218 موسوعه 32 صفحه 318 هر سه بزرگوار اشکال میکنن. به اشکالشون اینه که نکاح به همون معنای عقد است، نه به معنای وطی، و در قرآن هم قالب این ماده نکاح که آمده ازش همون عقد فهمیده میشه، پس در اینجا هم مربوط به وطی نیست. آیه میگه که زنی را که پدران شما عقد کردن شما نکاح نکنید، پس ربطی به وطی نخواهد داشت. این اشکال آقایون. حال اقول بر فرض صحت دعوا که نکاح به معنای وطی تنها ما نداریم، بر فرض این که درست باشه که در بعضی ها هست، این دلیل شما میده دال بر وطی تنها نیست، چون در هر جا که هست نکاح ازش فهمیده میشه. ولی حالی حرف ما اینه که هم نکاح فهمیده میشن و هم وطی، چون استعمال در اکثر از معنا رو ما جایز میدونیم اگر قرینه برخلاف نباشه. پس بنابراین خواهیم گفت که استدلال به این آیه برای نشر حرمت نسبت به پسر تمامه، نسبت به غیر پسرم به قول بعد و فصل، و نتیجه این شد که از بیانات گذشته معلوم شد که این وجوهی که بیان شد برای نشر حرمت با وطی به شبهه خالی از خدشه نبود. 4-5 وجه بیان شد، در همه خدشه وارد شد، و لذا صاحب جواهر در عبارتی که قبلا ازشون نقل کردیم فرمودن بین این وجوه عمده همون اجماع است، سایر وجوه به عنوان مؤید خواهند بود نه به عنوان دلیل، عمده همون اجماع است و به نظرشون اجماع تمام بود. مستمسک هم جلد 14 صفحه 218 اشاره دارن به این که این وجوه همشون مخدوشن. عبرت اینه که لکن الخروج عن عموم الحله به ذالک کما ترا، یعنی این وجوهی که بیان شد هیچ کدوم در حدی نیستن که عموم حل را تخصیص بدن. بعد اضافه می کنم ولذا لم یعتمد فی الجواهر الا علی الاجماع، جواهر همه وجود بیان کرده اعتمادشون بر اجماع چون بقیه مخدوشه. خب اجماع هم که به نظر خیلی از آقایون غیر از جامع المقاصد طبق اون مبنایی که دارن مخدوش شد. پس نتیجه اینه که وجودی که بیان شد هیچ کدام خالی از خدشه نیستن و با این وجود نمیشه به تعبیر آی حکیم عموم و حل را تخصیص داد. و مراد مرحوم آی حکیم از عموم حل باید این آیه شریفه باشه که و احل لکم ما وراء ذلکم، که در همین آیه تحریم حرمت علیکم امهاتکم به آخر آیه که میرسه و احل لکم ما وراء ذلکم، یعنی غیر از این اصنافی که در آیه بیان شد که 13 یا 14 صنف، 7 مال نسب بود، 2 تا مال رضا بود و 3-4-5 تا مال مصاهره بود. احل لکم ما وراء ذلکم، این چند صنف که حرام شدن غیر از اینها دیگه بر شما حلاله. خب وقتی به شبهه غیر از اونهاست، زنا هم غیر از اونهاست، اون وقت اگر ما بگیم وقتی به شما موجب نشر حرمت میشه یا زنا هم نشر حرمت هست، باید این آیه تخصیص بخوره و ما دلیل درستی به تخصیص این آیه نداریم. لذا آی حکیم میگن که خروج از عموم این آیه با این وجوه کار مشکلی است. ظاهر آیه حجت، این وجوه هم در حدی نیستن که بتونن مخصص این آیه واقع بشن. خب پس نظر آقایون این شد که با این وجوه نمیشه این آیه تخصیص داد، پس وقتی به شبهه موجب نشر حرمت نیست مگر همون اجماع قبول داشته میشه. حال اقول الاغرب لولم یکون اقوا هو القول الاول، به نظر میرسد که اگر نگیم اقوا همون قول اوله که نشر حرمت هست در وقتی به شبهه، لاغل خواهیم گفت که اقرب همون قول اوله در وقتی که وطیه به شبهه قبل از عقد باشد. چرا؟ میگیم لااقل اقرب اینه که نشر حرمت هست به خاطر اون چه الان در این آیه لا تنکهو بیان کردیم، این آیه ما نکهه، این نکهه استعمال در دو معنا شده، هم وطی و هم عقد. آیه میگه به اصطلاح منکوهای پدر رو هم نکاح نکن، موتیاش هم نکاح نکن، هر دو شامل میشه. پس کما اینکه ازدواج با زنی که پدر عقد کرده جایز نیست، ازدواج با موتوی به شبهه پدر هم جایز نیست. این نسبت به پسر بود، پس نسبت به پسر به حکم این آیه نشر حرمت جایزه و نسبت به غیر پسر میگیم نشر حرمت هست به حکم عدم قبول به فصل، که کسی فرق بین پسر و غیر پسر نگذاشته. مضافاً به اجماعی که علامه ادعا کرد و جامع المقاصدم تقریب کرد، تقریب کرد و بقیه وجوهی خالی از خدشه نبودن، اما بالاخره در مجموع میشه گفت که گرچه چند تا لا حجت حجت درست نمیکنه با قول اصولیین، ولی بالاخره باز موجب تقویت هست. پس نتیجه این شد که اگر نگیم اقوا همون قول اول از طبعا للبزرگان که ادعای اجماع شد، لااقل میگیم اقرب قول اوله. و در تقدیر تنزل که نگیم اقرب قول اول، فالوجه هو توقف طبعا للعلامه. اگر نگیم قول اول، چون قول دوم هم که بگیم نشر حرمت نیست دلیل درستی نداریم، بشه گفت بهتر باز همون قول علامه است که میگه توقف، نمیگیم نشر حرمت، نمیگیم عدم نشر حرمت. و در مقام عمل احتیاط، احتیاط در مقام عمل کار بسیار خوبی است، در مقام فتوا میگیم توقف، در مقام عمل احتیاط. با این افرادی که احتمال این هست که نفس حرمت شده باشد، انسان ازدواج نکنه. این طریق نجات هم همینه. اگر نگیم نفس حرمت شده، در مقام فتوا میگیم توقف، در مقام عمل هم احتیاط. البته از اون طرف هم بعضی از احکام بودن که دلیل داشتیم که در وقتی به شبه هست، مثل اولاد. اولاد وقتی به شبه گفتیم دلیل داریم که مثل عقد صحیح هست، اینا اولاد پدر مادر هستن، بچه زنا نیستن. اولاد یقینا ملحق هست، مهر یقینا هست، عده یقینا، چون دلیل داشتیم. اما نسبت به محرمات چون دلیل نداریم، اگر نگیم اقرب قول اول، میگیم توقف در مقام عمل هم احتیاط. این خلاصه بس. حالا ایضاح و تبیین درباره این آیه لا تنکو ما نکه آبا کن بفرمین. ببینین اجماع با او بیان جامع المقاصد بگه اجماع قابل خدشا نیست. ایشون فرمودن مخالفا چون معلوم و نسب هست، این اجماع حجت هست. حالا من یادم نیست که ما خود ما در بحث اجماع نظرم چه شد، ولی حرف ظاهرن حرف درستی بشه. چون اجماع از نظر ما اجماع حجت کاشف از رأی معصوم باشه. حالا اگر مثلا ما 100 نفر عالم داریم، در این 100 نفر برای 50 نفر مخالفن، اما مخالف ها همه معلوم و نسب هستن، ولی موافق ها در بینشون مجبور و نسب هست، این ممکنه کاشف از رأی معصوم باشه. که عرض کردم بعضی از اتفاق 3 نفر حتی کشف میکنن قول امام را. اگر این مبنا درست باشه که معلوم النسب مضر به اجماع نیست، اجماع اینجا درسته. چون 3 نفر بیشتر مخالف نبودن، ابن ادریس بود و ظاهرن و بله نافع بود و یک کسی هم دیگه بود، علمان که متوقف بود. 2-3 نفر بیشتر، یکی شرایع بود. 2-3 نفر بیشتر اینم معلوم النسب هستن. دیگه بقیه همه گفتن نفس حرمت میشود. اگر گفتیم معلوم النسب مضر به حال اجماع نیست، به این اجماع کاشفیت دارد و به خاطر این 3 نفر کاشفش از بین نرفته، برام اجماع درست هم. بعد خب بله، اگر مدت لاغل محتمل باشه، کجا مدت محتمل؟ نه خب این وجوه همه مختوش شده دیگه، این مجمعین همه به این وجوه مختوش استدلال می کنن. به علاوه اگر بالاخره اینجور اجماعی که از صدر تا ساقه بوده خیلی بعید کاشف از رأی معصوم نباشه، همه این آقایون 2-3 نفر از صدر تا ساقه میگن نفس حرمت میشه، 2-3 نفر اونا معلوم الحال بعیده که بگیم کاشف از رأی معصوم نیست. در حسیت اگرم اجماع نباشه لاغل این آیه هست. حالا نسبت به این آیه به تعبیر مرحوم آقای میلانی میفرمودن که فقه الحدیث، در باره حدیث میخواستن اندر لغت یا غیر لغت بحث کنیم، که فقه الحدیث، حالا میگه فقه الآیه مثلا. اصلا در باره آیه یکی شأن نزول این آیه است، شأن نزولش هم قابل دقت هست. هم مرحوم طبرسی در مجمع البیانشان، در جامع الجوامع این مطلب نیست، اونم مال مرحوم طبرسی نیست، اما در مجمع این مطلب رو اونجا داره. در زیل همین آیه هم فخر رازی در تفسیر کبیر در زیل همین آیه شأن نزول را چنین بیان می کنن، میگن در زمان جاهلیت قبل از اسلام عادت زمان مردم این بود که وقتی یک مردی می مرد، اگر چند تا زن داشت، اون وقت پسرای این مرد با غیر مادر خودشون با بقیه زنهای اون مرد ازدواج میکردن. همونجا که ارث مرد تقسیم میکردن، زناش هم در واقع تقسیم میکردن. این زن مال پدر ماست و غیر از مادر ما دیگه بقیه هم زن ما هستن. یک همچه رسمی بود و به بچه ای که از این زنها متولد میشد، که در واقع مرد با زن پدرش هم بستر میشد، به اون بچه هم مقتی میگفتن. آیه قرآن هست که مقتن، به دو مارا می آید مقتن شده به اون بچه هست، بهش میگن مقتی. او وقت تبرسی بیان میکند که اشعث نقیس مغطی بود، برای همین خانواده کسی بودن اشعث، پدر محمد اشعث. این اشعث ابن قیس از همین بچه مغطی بود، یعنی پدرش با زن پدرش مقاربت کرده بودی، اشعث بوده می آمد. دقیقت آدم کسی بود که در اسلام خیلی نقش حساس در همه جا هم به اصطلاح این دو با همزن بود، این اشعث. این اشعث بچه مغطی بود. ابو معید جد به خالد برمکی هم، اونم مغطی بود. این خالد هم که اون آدم اونجا آدم از آب درآمد، پدر بزرگش یک بچه مغطی بود اون وقت. بعد از اسلام یک مردی مرد رو از انصار، پسرش خواست با زن پدرش ازدواج کنه. زن پدرش گفت تو مرد متدینی هستی و خانواده محترمی هستی، برم از پیغمبر سوال بکنم که این کار درست نیست، تو تا حالا بچه خودم میدونستم حال با من ازدواج کنی. و پیغمبر که عرض کرد این آیه نازل شد که لا تنکم مانک آبا کن، دیگه من شد. پس شأن نزول این آیه در باری من از ازدواج پسر با زن پدر شد. این شأن نزول آیه که مرحوم طباسی بیان می کند و فخر رازی. البته اینی که اشعث بن قیس و جعد بن ولید از این مقطعا بودن، این مرحوم طباسی نقل می کند. بله، اون وقت فخر رازی در یک عبارت کوتاه این مطلب را بیان می کند. المسئله الاولى، تفسیر کبیر در ضمن آیهشان مطالب را تحت عنوان مسئله بیان می کند. المسئله الاولى، تفسیر کبیر. قال ابن عباس و جمهور المفسرین کان اهل الجاهلیه یتزوجون به ازواج آبائهم فنهاهم الله به هذه الآیه انزال کفل. همین فاسین غالی نمید. خب این که بله عبارتشون دو مرتبه عرض میکنم. المسألة الأولى، تفسیر کبیر. قال ابن عباس و جمهور المفسرین کان اهل الجاهلیه یتزوجون به ازواج آبائهم فنهاهم الله به هذه الآیه انزال کلفل. این آیه شد به اصطلاح ناسخ این کار این آقایون و نهی از این کار شد. خب این که شأن نزول. دو مطلب هم راجع به خود این معنای بعضی فقرات این آیه است. یکی خود نکاح. در همین تفسیر ها هم برای نکاح چند معنا بیان شده. بعضی گفتن عقد یا همون تزویج، بعضی گفتن وقت، بعضی گفتن مشترک معنوی است بین این دو، بعضی هم گفتن مشترک لفظی است. و در این آیه نکحه استعمال در هر دو معنا شده، هم در وقت و هم در نکاح، که استعمال در اکثر از معنا را بعضی از مفسرین جایز می دانستن، همونی که در اصول ما گفتیم جایز. خب این نسبت به نکاح، که نکاح چند معنا برای شد، عقد، وقت، اشتراک معنوی بین این دو و اشتراک لفظی، استعمال اینجا هم بازی می گن در هر دو شده. و اما کلمه ما لا تنکو ما نکه هست. بله، وقت که یعنی نکاح معنی وقت به تنهایی بشه. بله، گفتیم چهار قوله: نکاح عقد به تنها، وقتی به تنها، مشترک معنوی، مشترک لفظی. نه، چهار قول ده. بله جان؟ خب بله، اگر قرینه باشد که مسلم نهاد مجاز خواهد بود. لا تنکهو؟ خب بله، عقد سایه دیگه. بله، نه دیگه غریه نیست، نه چای غریه بشه. بعد ببینید نهندری ریزمیم این آیه میگه که اونی که پدرت بهش مقاربت کرده بهش ازدواج نکن. خب بله نکاح نکنی، یعنی الان بی بچه میگه، میگه با اون زنی که قبلا با مقاربت کرده برو با زنا نکاح نکن، هیچ قرینی نیست که حتما اون نکاح مانع عقد باید باشه. میدونم بر مخوام بگم یک قرینه نیست، به علت این که از در معنی خیلی درسته. بی پسر میگه که حق نداری با کس که موتوعی پدرت ازدواج کن، یعنی احترام پدرت حفظ کن، چون موتوع از زنش بوده که عقدش کرده، چه زنا کرده و چه وقتی به شبه بوده. با نظر معنی درسته، حالا میرسیم به معنی ما تا معلوم شد این ما چه محال از این را داره. لا تنکو ما نتها با اکن، در باری این ما دو جور معنا کردن. یکی این که فرمودن این ما مصدریه هست، مای ما نتها، و مراد از ما نکه آبا اکم نکاح هم. بنابراین تقدیرهای این میشه که لا تنکحو نکاح آبا اکم، یعنی مثل اون نکاحهایی که پدرش ما انجام میدادن که با زن پدرش رو ازدواج میکردن این کاره نکنید. خطاب به دسال به مسلمان ها، شما مسلمان ها لا تنکحون لکه آبائکم، اگر ما مصدریه باشه که خب اینو دیگر ربطی به وقتی و به عقد و یه حرف اصلا نداره، از این محل بس و کلی خارجه میشه لا تنکحون لکه آبائکم. بعضی فرمودن که نه ما مای موصوله یه و معنی اینه که لا تنکحو من نکه آبائکم، زنی که منکوهای پدرتون بوده، حالا چه بگیم معقوده چه بگیم موتوعه، با اون نکاح نکنید. بر این حرف که ما موصوله باشد اشکال شده که لا تنکو من نکه که نیست، ما نکه هست. اگه منظوری بود که با موتوعه پدرتون ازدواج نکنید می فرمون لا تنکحو من نکح آباکم، چرا فرمون ما نکح آباکم؟ خود این ما دلیل بر اینه که این مصدریه است، و یعنی نکاح مثل نکاح پدرانتون نکاح نکنی. ولی اگر منظور موتوع بود می گفت لا تنکحو من نکح آباکم، چرا گفتم ما؟ خب اشکال به حسب ظاهر درستی هم هست، ولی از این اشکال در همین تفاسیر بعد جواب گفتن. جواب اینه که به ان ما ذهب به مذهب الجنسه، این عبارت تفسیره، ما ذهب به مذهب الجنسه، یعنی ازش جنس فهمیده میشه. کما یقول لا تأخذ ما اخذ ابوک من الاماء، به باید ورز میکنم لا تأخذ ما اخذ ابوک من الاماء، اون چه پدرت اخذ کرد از کنیزها تو اخذ نکن. این مای اینجا جنس ازش فهمیده میشه، یعنی اون جنسی و اون کسانی که پدرت اخذ کرد تو با اونا مثلا اخذشون نکن. اون وقت این ما وقت داله بر جنس بود ثم یفسره به من، در جایی که ما جنس باشد بعد با کلمه من و بعد من تفسیر میشه، مثل همین جمله لا تأخذ ما اخذ ابوک من الاماء، این من الاماء میشه مفسر اون ما، اخذ نکن جنسی را که اخذ کرده پدرت که بیان است اون جنس از کنیزها. این آیه هم از همون قبیله لا تنکحو ما نکح آباکم من النساء، کلمه بعدش من النساء. پس این مایه در اینجا لا تنکحو جنسی را که نکح آباکم اون جنس من النساء، بیان است از زنها. اگر این شد قهرن دال بر مانه همیزه ما هم خواهد بود. این هم به صلاح فرق الآیات، من ان شاء الله فرق